محتمل میدونستیم اونها رو حذف کردیم که به سادگی بتونن اون مقدمات کار رو انجام بدن.
بلد.
ولی فکر میکنم که همین الان با توجه به روندی که داره پیش میره بحث مراحل ابتدایی این کار انجام شده باشه و خیلی دغدغه جدی در این زمینه نداره.
خب من دو تا سوال دیگه هم دارم، شما خیلی خلاصه بفرمایید. یکی وضعیت ثبت نام پیش دبستانی ها که خیلی خیلی کنتر از سال گذشته پیش رفته، میخوام ببینم چی میشه. یکی هم وضعیت مدارس غیر دولتی که خیلی جای نگرانی داره، هم اگه اینا رو در حد خیلی خلاصه توضیح بفرمایید ممنون میشم و دیگه برمیگردیم به استودیو بعد از صحبت شما.
من راجبه بحث پیش دبستانی ها، خب خانم دکتر دولی هستن، کل مقوله آموزش رو ایشون مسلط هستن، خدمتون خواهند گفت. من فقط بحث غیر دولتی ها رو عرض بکنم خدمت شما که بحث غیر دولتی ها ما همیشه این رو اعلام میکنیم که باید تمام قواعد و پروتکل های ما رو مد نظرشون باشه و انجام بدن، من جمله این که در هنگام ثبت نام به غیر از شهریه ثابت هزینه دیگری نباید دریافت بکنن از اولیا. شهریه ثابت هم در سایت آموزش پرورش تهران و هم در سایت مخصوص این کار در وزارت آموزش پرورش برای هر مدرسه به صورت جداگانه ثبت شده، یعنی مشخص هست که هر مدرسه شهریه ثابتش چقدر است. سایر خدماتی که مدارس غیر دولتی ارائه می‌کردند و بابتش هزینه دریافت می‌کردند منوط به آغاز سال تحصیلی است و اینکه اصلا شرایط به چه گونه پیش برود. بنابراین در حال حاضر مجاز به دریافت هیچ وجهی بابت سایر هزینه از اولیا نیست. اما این دغدغه و نگرانی رو هم راجع به مدارس غیر دولتی داریم که مبادا این شرایطی که پیش آمده منجر بشه تعدادی از والدین محترم نسبت به مدارس غیر دولتی کمرنگتر حضور پیدا کنند و تمایلشون به این باشه که مراجعه کنن به مدارس دولتی و عملا ما بحث مدارس غیر دولتیمون در یک بخشهایی و در یک سری از مدارس با انحلال و با مشکلات ادامه فعالیتشون روبرو بشه.
بله.
این رو به شدت نگرانش هستیم و برامون هم خیلی اهمیت داره از این جهت که بخش غیر دولتی ما کمک های قابل توجهی برای آموزش و پرورش رسمی ما هستند و نمیتوانیم اونها رو نادیده بگیریم و حذفشون رو به این سادگی تحمل بکنیم، چون ما اصلا این ظرفیتی که مدارس غیر دولتی دارن پوشش میدن شاید بخواد اینها مراجعه کنن به مدارس دولتی، ما ظرفیت کافی برای
شما که در شرایط بحران ظرفیت مدارس دولتی رو اضافه نخواهید کرد.
باز اینها بستگی به این داره که شرایط چگونه پیش بره. به هر حال ما که نمیتوانیم دانش آموز رو فاقد مدرسه رها بکنیم در شرایط ایران.
بله.
اما مدارس غیر دولتی رو امیدواریم که بتوانند به حیات خودشون ادامه بدن، چون واقعا کمک آموزش پرورش هستن.
بله. خیلی متشکرم آقای سقفی از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه ما به صورت تلفنی شرکت کردید. ممنونم که همیشه به هر حال دعوت ما رو اجابت میکنید.
من هم از شما متشکرم، از مهمانان محترمتون هم خداحافظی میکنم. خانم دکتر دولی رو شما اونجا به سادگی از دست ندید، چون بله. بسیاری از مطالب رو میتونید از حضورشون استفاده
کنید. اصلا خانم دکتر دولی شده همکار ما دیگه، دائم ما در استودیو در خدمتشون هستیم. خیلی متشکرم، خواهش میکنم، خداحافظ شما. آقای ثقفی سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران بودن و رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش پرورش شهر تهران که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خب برمیگردیم به استودیو و سرکار خانم دکتر دوری. خانم دکتر دوری، در ارتباط با بحث سناریوهای آموزش پرورش که خب آقای ثقفی اشاره کردن، بحث سفید که خب به هر حال در تهران الان وضعیت زرد داریم و در وضعیت زردم قرار شده که به صورت یا یک روز در میان یا در ساعت‌های خاصی، به قول شما توی برنامه قبلی فرمودید چند تا سناریو باز دوباره برای سناریوی دوم تعریف شده. میخوام ببینم که اگر چنانچه اولیا نگران باشن و بخوام بچه‌هاشون نفرستن چه برنامه‌هایی رو شما تدارک دیدید؟
خب تشکر کنم از شما و فرمایشات مهمانان عزیز. بله، همونطور که جناب آقای ثقفی هم فرمودند، سناریوها به هر حال یعنی احتمالات پیش روی ما از این سه دسته بیرون نیست. یا شرایط در وضعیت سفیده که ما راهبرد آموزش‌های حضوری رو ادامه خواهیم داد، اگرچه که به راحتی نباید از دستاورد خوبی که آموزش‌های غیر حضوری برمون به ارمغان آوردن غافل بشیم، یعنی حتی اگر به امید خدا کرونا هم برچیده بشه، این ظرفیت فوق‌العاده آموزش‌های غیر حضوری و یک کمک حال خیلی مؤثره برای اینکه ما یک تربیت 6 ساعته مؤثر رو با امکانات امروزی رقم بزنیم. اگر که خدای نکرده وضعیت قرمز باشه که خب راهبرد آموزش‌های غیر حضوری ادامه پیدا می‌کنه، یعنی مثل شرایطی که از اسفند تا خرداد ماه مدارس تجربه کردن، همه آموزش‌ها در بستر غیر حضوری ارائه خواهد شد و همطور که جناب آقای مهندس فرشیدی هم گفتن، مدارس ما اکنون دارند آماده می‌کنند محتوای الکترونیکی متناسب با اون شرایط قرمز رو که از این فرصت تابستان استفاده کنه معلم، حداقل 2-3 ماه تولید محتوای خودش رو جلو بندازه. و خوبه که بدونید مدارس ما از مدارس پیشرو گرفته تا مدارس عادی الان دارن تسهیلگری میکنن تولید محتوا رو، یعنی یک کلاس رو تبدیل به استودیو ضبط کردن با همون امکاناتی که معلم قبلا تو خونش این کار رو میکرد، در واقع پای تخته در فضای کلاس با امکاناتی که مدرسه داره و ضبط انجام میشه، مونتاژ میشه، حجم اینها کم میشه. خب اینا دستاوردهایی بوده که ما به تدریج به دست آوردیم، چون استفاده از مهارت فناوری اطلاعات در آموزش به هر حال یه تخصصه که ما الان به عنوان یک بین‌رشته‌ای به کارش گرفتیم و دیویدی های اینها آماده میشه که انشالله به همراه کتاب های درسی مدارس بتونن به بچه ها تقدیم بکنن که بچه ها خیالشون راحت باشه از یادگیری معکوس محتوای آموزش غیر حضوری رو هم دارن. اما همطور که آقای دکتر شما هم فرمودین، شاید پیچیده ترین وضعیت ما شرایط زرد باشه وقتی که راهبرد آموزش های ترکیبی رو، من عمدن این کلیدواژه ها رو میخوام تسری بدم که به الفبا و ادبیات مردم هم تبدیل بشه به عنوان شریک راهبردی مؤثر در آموزش و پرورش. راهبرد آموزش های ترکیبی یعنی تلفیقی از آموزش های حضوری و غیر حضوری. من قبلا هم خدمتتون بودم در برنامه ها عرض کردم که ما در شهر تهران با اجماعی که انجام دادیم خودمون حداقل 9 مدل آموزشی برای اجرای این راهبرد ترکیبی در شرایط زرد روی کاغذ نوشتیم.
یکی از این مدل ها اجرا خواهد شد خانم دکتر؟
حالا دارم عرض میکنم و مطمئنیم که در حوزه مدرسه محوری و اقتضائاتی که مدارس دارن و ظرفیتی که شورای مدارس دارن، 10 راه دیگر رو هم ممکنه مدرسه بهش برسه. بنابراین ما اصلا قرارمون بر این نیست که تکلیف کنیم، یعنی کرونا به همه ما یاد داد اون عبارت سند، وحدت در عین کسرت. ما چارچوب رو تعیین میکنیم اما مدل اجرا کاملا اقتضایی برگرفته از اجماع و خرد جمعی در ارکان مدرسه.
درسته.
که شورای مدرسه به هر حال یکی از عالی ترین اونهاست. بنابراین ما در این 9 مدل فقط پیشنهاد داریم میدیم که مدرسه اگه میخوای توجه کنی به این که از چه راههایی میشه به این راهبرد ترکیبی رسید، در مدارس ابتدایی اینگونه، در مدارس فنی حرفه‌ای و کاردانش اینگونه، در بزرگسالان و از راه دور اینگونه، در مدارس غیر دولتی کم جمعیت اینگونه، در مدارسی که برنامه فوق برنامه دارن اینگونه، و این 9 مدل طراحی شده. ولی همطور که عرض کردم، انتظارمون هم از خانواده‌های عزیز به عنوان عوامل سهیم و مؤثر در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی اینه که اصلا نخوان مقایسه کنند که در این مدرسه این اتفاق داره میفته و یا وزارت آموزش پرورش چرا یه نسخه رو برای همه نمیپیچه.
درست.
مدارس همطور که عرض کردم اقتضائاتی دارن، ظرفیت هایی دارن، مأموریت هایی دارن که بر مبنای اون راه حل های خودشون رو پیشنهاد میدن. البته همونطور که هم جناب آقای مهندس فرشیدی فرمودن، هم آقای ثقفی اشاره کردن، چهارچوب و سیاست گذاری رو وزارت آموزش پرورش تعیین کرده. به هر حال ما در وضعیت زرد آقای دکتر 2 تا متغیر رو باید مدیریت کنیم. 1، فاصله ای که در فاصله گذاری اجتماعی، یعنی تراکم کم دانش آموز در مدرسه و کلاس.
یعنی هر نیمکت بزرگ که قبلا دو نفر یا سه نفر می‌نشستن الان یک نفر
باشه.
حالا
ببینید بستگی به راهکاری داره که مدرسه اتخاذ می‌کنه. مدرسه ممکنه یک کلاس رو دو گروه زوج و فرد کنه از روی لیست، بگه بچه‌های 1 3 5 7 تا 30 اینها روزهای زوج بیان این هفته، بچه‌های فرد یعنی بچه‌های زوج یعنی 2 4 6 8 روزهای فرد هفته بعد برعکس بشه. وقتی که نصف بچه‌ها در مدرسه هستن، اون نصفه دیگه در منزل دارن مبتنی بر فضای غیر حضوری و تعاملی، حالا یا آنلاین یا آفلاین آموزش‌ها رو دریافت می‌کنن. و یا ممکنه همونطور که شما گفتید ظرفیت کلاس رو بزرگ بکنه.
خب ببخشید حالا تو این قسمت من سوال بپرسم. خب این که به دو تا معلم نیاز هست.
خب نه عرض میکنم پارامتر دوم نیروبریه که در این نه مدل ما یک دقیقه هم نیروبری اضافه نمیشه. در یک کلان شهری مثل تهران که شما بهتر میدونید چقدر ما مشکل نیروی انسانی داریم.
بله.
و چقدر محدودیت منابع داریم برای این کار.
درست.
بنابراین اصلا این گونه نیست. یک معلم احتیاج داریم آقای دکتر. ببینید من معلم کلاس هفتمم. امروزم روز کارمه در این مدرسه، شنبه. شنبه به جای اینکه با 30 نفر 35 نفر دانش آموز سر کلاس باشم، با 17 نفر دانش آموز سر کلاسم.
درسته.
اون 17 نفر دیگه در منزلن. حالا اینی که میگم مدارس اقتضائاتی دارن اینه، یا این مدرسه امکان اینو داره که همینجا برخط با یه وبکم ساده این کلاس رو ضبط کنه، یا آنلاین با برنامه‌هایی که دارن مثل ادوب کانکت، اسکای روم، اسکایپ، لرنیتو و همه اینهایی که حالا
آخه اینا رو که می‌فرمایید خیلی خوبه، مردم ما راحت می‌تونن ارتباط برقرار کنن. اگه یه دفعه بگن شات، خب این امکانات نیست.
نه، عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید یا برخط این اتفاق می‌افته، یا ضبط میشه، زیپ میشه، کوچیک میشه، آفلاین این اتفاق می‌افته، یا مدرسه این امکان رو نداره. من امروز که شنبه وقت اوله با پای هفتم زبان انگلیسی دارم، هفته آینده اون گروه هم میان سر کلاس، همین درس رو تکرار میکنم. یعنی فرض میکنیم مدرسه هیچ امکاناتی نداره، که ما نداریم مدرسه ای که به هیچ برسه،
در تهران نداریم ولی در کشور داریم.
در کشورم معلم حداقل یه موبایل داره که میتونه اینو همینجا تو خونه شکار میکرد در این سه ماه، اینو ضبط کنه و بگذاره. به هر حال ما دستاورد این سه چهار ماه رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. مدرسه اگه هیچ امکاناتی هم نداشته باشه،
ببینید موبایل معلم داره. خب
بله.
خب به هر حال باید به صورت آنلاین برای اون
آفلاین
اصلا باید به هر حال اون دانش آموز هم موبایل یا تبلت یا کامپیوتر داشته باشه.
بستر تعاملی رو الان شما دارید میفرمایید که فرض کنیم حتی در یه نقطه عشایری هم، چون من گزارش کشور رو دیدم و گزارش‌های تطبیقی دنیا رو بالای 8-9 کشور رو آقای دکتر مطالعه کردیم که اینا نتایجشون رو در یونسکو به اشتراک گذاشتن، یعنی اینکه برای ایران بفرستن و ترجمه شده و در دسترس هست، منتشر کرده وزارت آموزش پرورش. ببینید حتی اگه مدرسه عشایریه، معلم اینو پیاده میکنه و همونطور که آقای دکتر مهندس فرشیدی هم فرمودن با جزوه، درسنامه، اینها رو در اختیار بچه قرار میده. یادگیری معکوس خودش یه روش موثر دیگه‌ایه که بچه درس رو میخونه با این مواد و بعد برای رفع اشکال میاد. به نظرم میرسه اگرچه معتقدیم هیچ چیزی جای موقعیت یادگیری مدرسه رو به شکل حضوری نمیگیره، و من همینجا میخوام اون فرمایش شما رو تاکید کنم. اتفاقا اولیای عزیز باید بدونن مدارس غیر دولتی یک ظرفیت پیشران فوق‌العاده‌ای دارن در مدیریت این کار. یعنی اگر امسال بچه‌هاشون در مدرسه غیر دولتی درس می‌خوندن، نیان بگن که خب این که از راه دوره پس ببریمش. مدرسه غیر دولتی با امکانات و مطالبه مردم و خدمات ویژه‌ای که ارائه میده، ظرفیت تناظر یک به یک رو فراهم می‌کنه و از این جهت انگار که یک کلاس بزرگ ولی همگن رو داره اداره میکنه. به همین خاطر به نظرم میرسه مدیران ما الان آگاهن، معاونین آگاهن، وزارت آموزش پرورش بسته خودش رو آماده کرده و اندلزوم مدارس میتونن با یک برنامه هفتگی، تأکید میکنم بدون تنوع و شیفت، همین برنامه رو در شرایط زرد، در شرایط قرمز یا بر شرایط سفید در واقع ارائه بده. یه نکته مهمی میمونه و اونم توانمندسازی نیروی انسانیه. به هر حال معلم پیشکسوت و با تجربه ما درس خودش رو بلد بوده خیلی خوب بده، وقتی هم که در چهار دیواری کلاس درس رو ارائه میداده مدیر کلاس خودش بوده، اصلا از روش سخنرانی استفاده میکرده، از روش‌های جدید مشارکتی یا غیره. اما الان چون این فایل میچرخه، ثبت میشه، در دسترس قرار داده میشه، یه خورده وسواس و دقت نظر بیشتری میکنه که به روزتر با بهره‌گیری از تکنولوژی انجام بشه. و ما و همه استانها در گروه‌های آموزشی الان دوره‌های آموزشی حرفه‌ای رایگان برای معلمین داریم میگذاریم که از این برنامه‌های ضبط، پخش، مونتاژ، برش چگونه استفاده کنن، چگونه حجم یک فایل رو کم کنن، چگونه تعامل رو مدیریت کنن. فراموش نکنیم ما بستر تعاملیمون به شبکه احتیاج داره و این شبکه میطلبه که انشاءالله زیر ساخت‌های این کار هم در وزارت آموزش پرورش، هم با کمک وزارت فناوری ارتباطات، هم با وزارت سمت برای در اختیار قرار دادن سخت افزار، تبلت دانش آموزی، امکاناتی که به مدارس میشه اتخاذ کرد در واقع پیش بره انشاءالله.
خیلی متشکرم. یک سوال کوتاه دیگه من میپرسم که ببین، به هر حال غیبت یک ضابطی داره در آموزش پرورش. اگر چنانچه دانش آموزی مثلا در یک درس فرض کنید 3 جلسه غیبت داشت، در شرایط عادی چه برخوردی بایش میشد؟
آقای دکتر، مطابق آیین‌نامه اجرایی مدارس تشخیص غیبت موجه با مدرسه است.
با مدیر مدرسه.
با مدرسه. یعنی شورای مدرسه در این خصوص تصمیم میگیرن. البته که فرمایش شما برمیگرده به نظام در واقع ترمی واحدی که ما یک حد نصابی داشتیم و اون موقع مجاز بودیم حذف کنیم درس رو برای بچه‌ها. ولی در شرایط کنونی تشخیص غیبت موجه با مدرسه است و من فکر می‌کنم که مد نظر شما اینه که اگر مشارکت ذی‌نفع صورت نگیره، یعنی به هر دلیلی دانش آموز نخواد یا نتونه از کلاس‌های غیر حضوری یا حتی حضوری استفاده کنه، شرایط آموزشیش به چه صورتی؟
بله،
درسته؟
بله،
برداشتم
بله،
درسته؟ بله. خب ببینید، مقوله باز تعریف نقش‌ها در شرایط آموزش غیر حضوری یا ترکیبی اینجا یه موضوع مهمه. یعنی عوامل مدرسه، مدیر، مشاور، معاونین، همه عوامل نقش هاشون به گونه ای تعریف میشه که اگر آموزش ها رفت به سمت غیر حضوری، تمام اون روندها و فرایندهایی رو که در یک مدرسه حضوری مدیریت میکردند الان مورد بررسی قرار بدن. و اگر برسن به این نتیجه که این دانش آموز به یک دلیل موجه، که من این رو همینطوری مبهم میگذارم، دلیل موجه میتونه بیماری باشه، دلیل موجه میتونه بیماری یکی از اعضای خانواده باشه، میتونه نداشتن سخت افزار، نرم افزار، اینترنت یا حتی رادیو تلویزیون باشه، اگر به یک دلیل موجهی یک دانش آموز بازمانده از آموزش های غیر حضوری تلقی بشه، مدرسه موظفه که در نقشه آموزش های خودش برای این دسته از دانش آموزان که از یک نفر تا چند ده نفر متناسب با موقعیت جغرافیایی، اقتضائات اقتصادی و فرهنگی کشور باشه، برنامه داشته باشه که داره. یعنی تکلیفه که هیچ کسی بازمانده نباشه جزوه، درسنامه، سوال اضافه، تمرین، مکالمات تلفنی، حتی در شرایطی که مدرسه بتونه حضور اون تعداد محدود دانش آموز، دادن سی دی، دی وی دی، تأمین تبلت. ما در اخبار خودتون دیدیم که معلمین پول روی هم گذاشتن برای یک دانش آموز سخت افزار گرفتن، تأمین اینترنت. به هر حال همونطور که ما در مدرسه دانش آموزان لازم و توجهمون رو بهشون بسته های معیشتی و حمایتی میدادیم. ولی اگر دانش آموزی دلیل موجهی نداره آقای دکتر، و یا یک شیطنته یا یک استنکافه، به هر حال مطابق آیین‌نامه اجرایی مدرسه، مدرسه میتونه در واقع اون رو مشمول مجازات هایی بکنه که قانون براش پیش بینی.
این منوط به این هستش که ثبت نام کرده باشه. اگر چنانچه دانش آموزی هم ثبت نام نکرده باشه، که به هر حال به خصوص در متوسطه نقش وقفه تحصیلی پیدا خواهد
بله.
کرد، پس باید حتما ثبت نام طبق روال عادی انجام
بله.
بشه.
به نظرم میرسه که این زمان جنگ، این زمان پیروزی انقلاب، که به هر حال ما به یک دلیل بحرانی شرایط آموزشیمون متفاوت بود، اما هیچ وقت نرفتیم به سراغ این که بچه مدرسه نره. حالا ببینید در دوره ابتدایی که آموزشی توصیفیه، یعنی اصلا اگه دانش آموز نره راه دیگری وجود نداره، ولی ما در دوره متوسطه راهکارهای دادن فرصت مجدد و یا اعمال قانون براش پیش بینی شد.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری، به هر حال صحبت‌های خیلی خوبی بود هم با شما هم با آقای ثقفی و همچنین آقای مهندس فرشیدی. خب در اینجا برنامه ما به پایان رسید، امیدوارم که مورد پسند شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. من به اتفاقم همکارانم در استودیو و سرکار خانم دکتر دوری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم آخرین برنامه‌ی این بخش رو. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان بودیم. امیدوارم به دلتون نشسته باشه و فرصت کنید با بخش بعدی همراه بشید. به اتفاق همکارانم در بخش دوم شبی آرام رو براتون آرزو می‌کنم و از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. سلام من رو در شامگاه روز شنبه چهارم مرداد ماه 1399 هجری خورشیدی پذیرا باشید و سلام بعدی من به همه هموطنان عزیزی که این روزها فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن و به دنبال این هستن که با زدن ماسک در حفظ سلامت خودشون و دیگران واقعا سعی و تلاش خودشون رو نشون بدن. امیدوارم که انشالله سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون توامان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی و انشالله که این فرصت رو هم داشته باشید که با ما در این مجال خوش همراه باشید با ارائه مجموعه برنامه‌ای که قرار است تقدیم حضورتون بکنیم، اون هم تا ساعت 6 بامداد فردا. اما اجازه بدین در همین آغاز امر راه‌های ارتباطی خودمون رو خدمتون اعلام بکنم که اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو در اختیار ما قرار بدید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 یکی از اون راه‌ها هست. دوستان عزیزی که مایل هستن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تماس باشن، حتما شماره تلفن روابط عمومی رو به یاد دارن، 162. عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن و میتونن که و مایلن که از این طریق با ما در ارتباط باشن و برای ما کامنت هم بذارن، میتونن به صفحه رادیو گفتگو برن www.radiogoftogu.ir.